سلام، من بهنام درخشان هستم و در مرداد 1402 خورشیدی قسمتی دیگر از قصه خوانی رادیو داستان رو تقدیم حضور شما میکنم. طبق قولی که داده بودم این شماره هم داستانی دیگر از آقای احمد افقهی رو به نام ساکسیفون از مجموعه کتاب جنهای آقای تهرانچی براتون میخونم. ممنونم که میشنوید. بریم سراغ داستان.
رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
در هتل کاری نداشتم، اشتباهی مترو سریع السیر را سوار شدم. این شد که زود رسیدم. نرسیده به پارک پیاده شدم. خیابان برادوی همیشه شلوغ است، حتی در این بعد از ظهر اواخر خرداد ماه که فصل آمدن انبوه توریست ها نیست و چند ساعتی هم تا باز شدن سالن های تئاتر و سینما مانده است. بهار دارد تمام می شود و گرمای مطبوع قدم زدن را لذت بخش می کند. سمت راست خیابانها به طرف دانشگاه نیویورک می روند. در یکی از این فرعی ها شاید 64 آرش زندگی می کند و می گوید که از خانه تا دانشگاه را هر روز با دوچرخه 10 دقیقه‌ای می رود. قرار ما حوالی ساعت 4 همین دور و اطراف است. یک ساعتی زودتر رسیدم. گفت اگر زود رسیدی زیاد پیاده روی نکن، برو نزدیک رستوران لئو، من هم خودم را به همانجا می رسانم. از برادوی شلوغ که جدا می شوی به طرف دانشگاه فضا عوض می شود. خیابانها خلوت هستند. به جای آن همه توریست و شلوغی پیاده روها و فروشگاه ها، اهالی محل هستند که رفت آمد می کنند. هر از گاهی 2 یا 3 نفری با کوله پشتی هایشان می گذرند. خانه هایی 4-5 طبقه در 2 سمت خیابان با آجرهای قرمز و درختانی که از خانه ها هم بالاتر رفتند و برگ های سبزی که باران های شبانه همیشه آنها را تازه و تمیز نگه می دارد. بعد از ظهری همراه با رطوبت هوا، گرمای دلچسب خورشید، خیابان های خلوت و کسانی که پشت این پنجره ها روی صندلی به خواب رفتند و یا بین خواب و بیداری در حال گوش دادن به موسیقی آرامی دراز کشیدند و کتاب می خوانند. کافه لئو باید 3-4 خیابان بعد باشد. هفته پیش دم غروب برای شام رفته بودیم. لئو پیرمرد چینی 65 تا 70 ساله‌ای با قدی کوتاه، چشمانی تنگ، موهای صاف و سیاه که بغل پیشانیش خالی شده است، دستانی کوچک ظریف و لبخندی به لب. به آرش تعظیم کوچکی کرد و ما را به طرف میزی راهنمایی کرد. پیشبند سفیدی به کمر بسته بود. همه چیز در آن رستوران دنج و کهنه تمیز، مرتب و جمع و جور بود. چند تا میز 2 نفره و 4 نفره و موکت سبز تیره کهنه‌ای که کف را یک سر پوشانده بود. خودش توی سالن تنها بود، ولی کسانی آن پشت توی آشپزخانه بودند که دیده نمی شدند. رستوران خلوت بود. یک خانواده 3 نفری نشسته بودند پشت میز کنار پنجره رو به خیابان، سرگرم خوردن و خندیدن. به نظر سوئدی بودند. سعی می کردند با چوب غذا بخورند. هر بار 4 تا دانه برنج یا 1 تکه گوشت یا سبزی را به زحمت لای 2 تکه چوب نگه می داشتند و با احتیاط تا دهان بالا می بردند و می خندیدند. آرش گفت بعد می برمت یک باری همین نزدیکی ها، از اون بارای قدیمی که تو دوست داری، با قهوه مخصوص و موزیک زنده. ولی نشد آن شب برویم. در آن خلوتی بعد از ظهر ماشین ها تک و توک رد می شدند. یک زن چاق سیاه پوست با دختر بچه 10-12 ساله از روبرو می آمد. پنجره هایی باز بودند و آدم هایی گاه و بیگاه از آنها نگاهی به خیابان می انداختند. حرکت دوچرخهی که بی صدا رد می شد صدای کفش های دوتا بچه که شاید از بازی برمیگشتند و به دو از پله های یکی از خانه ها بالا رفتند. دو زن مسن که روی پله های جلوی ساختمانی کنار هم نشسته بودند و خیابان را نگاه می کردند. و کبوترهایی که کنار پیاده رو بی اعتنا به آدم ها، ماشین ها و دوچرخه ها داشتند به زمین نک می زدند یا پرهایشان را باد کرده بودند و زیر آنها را می جستند. و بعد هم صدای یک ساکسیفون که از طرفی آمد. انگار کسی داشت سازش را کوک می کرد یا می خواست قطعه ای را به یاد بیاورد. همان صدای ناکوک هم مرا میخکوب کرد. صدا همه جا را پر کرده بود. معلوم نبود از کدام سمت است. ایستادم و گوش دادم تا اینکه بالاخره جهت آن را پیدا کردم و رفتم. یک بار بود. شاید این همان باری باشد که آرش گفته بود. صدای ساکسیفون خیابان و اطراف را پر کرده بود. بار سر نبش قرار داشت. چادر برزنتی زرشکی تیره‌ای روی صندلی‌هایی که در پیاده رو چیده شده بود سایه می‌انداخت. روی یکی از صندلی‌های زیر سایبان مرد سیاه‌پوستی حدود 60 ساله نشسته بود و داشت ساز می‌زد با موهای مجعد جوگندمی. همیشه فکر می‌کردم کسی که در یک بار ساکسیفون می‌زند باید پیرمردی سیاه‌پوست باشد. انتظار داشتم چاق هم باشد ولی نبود. البته لاغر هم نبود. قدش حدود 180 میشد. چشمهایش به سازش بود. اگرچه بیشتر اوقات آنها را بسته بود. مگر وقتی که لحظه ای ساز را قطع میکرد. لبانش را جمع و جور میکرد. نفسی میکشید. جوره ای از لیوان آبجو را سر میکشید. کف گرد دهانش را با پشت دست پاک میکرد. دوباره چشمانش را میبست و شروع میکرد به زدن. میخواستم جایی بنشینم که بتوانم خودش، سازش، صندلی و میزی که لیوان بزرگ آبجو روی آن بود را ببینم. کنار در یک میز با دو صندلی بود. اگر سمت چپ می نشستم هم نوازنده را می دیدم و هم توی بار را. یک آینه قدی بلند هم که روی ستون زده شده بود در ورودی و میزی که پشتش نشسته بودم را نشان می داد. همانجا نشستم. بوی قهوه‌ای که داخل بار پیچیده بود به خیابان هم می رسید. همان بوی آشنایی که سالهای دبیرستان در قدم زدنهای خیابان نادری شنیده بودم و بعدها با تو. بعد از نهاری در کافه نادری و قدم زدنی تا مغازه پیر مرد ساکت و صامت قهوه فروش، بسته های آماده قهوه ترک و فرانسه و تو که همیشه میخواستی قهوه را برای خودت جداگانه بریزد توی پاکت کاغذی زرد وزن کند، منگنه کند و بدهد به دستت. مردی پشت بار بود با قدی متوسط که 50 ساله می نمود و موهای زردش را که به قهوه‌ای می زد به یک طرف شانه کرده بود. پیشبندی زرشکی به کمرش بسته بود. بالای سرش جایی که دستش به آن نمی رسید بطری های جور با جور چیده شده بود. نو و کهنه روی هره چوبی که همینطور تمام بار را دور می زد کنار هم جا گرفته بودند. درازترها ردیف بالا، کوچکترها و خپلترها ردیف پایین. پیشخان از چوب قهوه‌ای تیره بود و روی آن بطری‌های وارونه‌ای به دستگاهی آویزان بود و بارمن لیوان‌ها و گیلاس‌های جور و جور را پر می‌کرد و می‌فرستاد روی میزها برای مشتریانش. قهوه‌ساز بزرگی هم پشت سرش روی میز دیگری گذاشته شده بود. میز و صندلی مشتری‌ها از چوب روشن‌تری بود. مردی که پشت بار بود دستانی گوشتالو داشت. چشمانی سبز و صورتی کمی چاق با پوستی که به صورتی می زد. کمتر حرف می زد. بیشتر در حرکت بود. دور و برش لیوانها، بطریها، گیلاسها و شیرهایی که بازو بسته می شدند. با زن و مرد مسنی روی میزشان خوشو بش کرد. دستش را روی شانه آنها گذاشته بود. چیزی گفت که هر سه با هم شروع کردند به خندیدن. نوازنده سازش را روی میز گذاشته بود و داشت با حوصله و با آرامی آبجو را مزه مزه می کرد. از لیوانی با عکس یک ترومپت روی آن. دختری هم بود که سفارش ها را می گرفت و توی بار می گشت. لاغر، باریک، با موهای قرمز طبیعی. پیشبندی به کمر بسته بود با یک بسته کاغذ یادداشت و خودکاری در جیب. دستانی استخوانی و انگشتانی بلند، چشمانی درشت و قهوه‌ای، صورتی ککمکی و یک پیشانی بلند. حوله کوچکی روی شانه‌اش بود که با آن میزها را پاک می‌کرد. قبل از اینکه مشتری فرصت کند سفارشش را بگوید. کنار دیوار یک ردیف مبل چرمی کرم رنگ بود با میزی کوتاه‌تر از بقیه میزها. زن و مرد مسنی آنجا نشسته بودند. غذایشان را تمام کرده بودند و داشتند قهوه می‌خوردند. دختر مو قرمز کنار میز من ایستاد. میز را پاک کرد، نگاهی به من انداخت. کاغذ و قلم را آماده ی نوشتن در دستش گرفته بود. سفارشش را گرفت و رفت. پشت یکی دیگر از میزها زن و مرد میانسالی در گوشه هم آهسته حرف می‌زدند. نوازنده که صدای بمی داشت با یکی از مشتری‌ها گرم صحبت بود. پشت سر بارمن عکسی از کلارک گیبل روی دیوار بود. سمت راست هم لوی آرمسترانگ، عکس نیمتنهی که با ماژیک آبی رنگی امضا شده بود و آن طرف در عکسی از الویس. همه سیاه و سفید. جا به جا عکس های دیگری هم بود و یک تخت چوب که با ماهوت سبزی پوشیده شده بود و روی آن چند آگهی چسبانده بودند. از اجاره خانه و اتاق تا فروش ویولون و کنسرت جاز در سالونی همان نزدیکی ها. نوازنده سازش را برداشت، دستانش را حرکتی داد، انگشتانش را جابجا کرد، لبهایش را ورچید و بر لب ساز گذاشت. صدای ساکسیفون در آمد. اول آرام و نرم، جوری که صدایش فقط همان توی بار می پیچید. چیزی مثل قدم زدن در یک کوچه باغ یا نشستن روی سنگی کنار رودخانه ای. بعد صدا اوج گرفت و تمام فضا را پر کرد. روی مبل آن زن سرش را روی شانه مرد همراهش گذاشته بود. نگاهم که چرخید به آینه رسید و تو که نشسته بودی روی صندلی روبروی من. دست‌ها را زیر چانه گذاشته بودی با موهای شرابی که تا شانه‌هایت آویخته بود. آن پیراهن صورتی با گل‌های ریز سفید را هم پوشیده بودی. با گردنبندی فیروزه و چشمانی به رنگ عسل که میخندید. انگار برای تو هم قهوه‌ای سفارش داده بودم. نوازنده چشمانش را بسته بود. دختر مو قرمز آرام و بی صدا آمد، قهوه را روی میز گذاشت و رفت. پشت میز کنار بارمن روی یک صندلی نشست. دستش را روی میز گذاشت و به نوازنده چشم دوخت. حرکتی نبود. یک نفر دیگه هم آمده بود. آرام و بی صدا نشسته بود روی یکی از صندلی‌های کنار کانتر. توی بار همه در سکوت رفته بودند. موهای شرابی، صدای سازی که همه چیز را سبک کرده بود و بوی قهوه‌ای که از فنجان تو برمی‌خواست مرا با خود برده بود. شاید هم چشمانم را بسته بودم. بعد از ظهری در بهار از کنار دیوارهایی که گلهای یاس آن تا زمین رسیده بود، سکوتی که با صدای پرندهی در حیات خانه شکسته می شد یا مادرم که چیزی را جا به جا می کرد. بعد از نهاری که در ایوان خانه خورده بودیم و صدای ویولونی که انگار تمام شهر را پوشانده بود، پیانویی که بعد به آن اضافه می شد و سرخوشی سبز درخت ها را به گوش می رساند. سفیدی ابرهایی که آرام در آبی آسمان به سمت کوه ها می رفتند و کوچه‌ای که زیر سایه درخت ها به سمت رودخانه کشیده می شد. تا وقتی که فریادهای بچگی ما تمام کوچه و درخت و گل و بهار را پر کند، گنجشک‌هایی که کاهلانه تن به آفتاب داده بودند، رادیویی که روی تاقچه بود، صدای موسیقی که رخوت را به درخت‌ها داده بود، وقتی با نسیمی برگ‌هایشان زیر نور تند آفتاب تکان می‌خورد. شاید هم در بعد از ظهری در مهر ماه کودکی همین ساز بود که برگ‌های زرد شده تبریزی را در بیشه‌های کودکی من بر زمین می‌ریخت و گردوهایی که از بلندی درختان به زمین دست‌های ما می‌افتادند یا وقتی آنها را لای برگ‌های خزان زده جستجو می‌کردیم. صدای ساکسیفون آنها را بر زمین می‌ریخت یا کمانچه و ستاری در آن بعد از ظهر پاییزی. تو با موهای شرابی رنگ قهوه می‌خوردی، با لیوانی که به دو دست می‌گرفتی تا گرمیان به تنت بنشیند. صدا قطع شد. نوازنده لبانش را جمع کرد، ساز را پایین آورد، دستی به لبانش کشید. دختر مو قرمز لیوان دیگری را روی میزش گذاشته بود، جرعه ای طولانی خورده بود. لبانش را با پشت دست پاک کرد. زن و مردی سوار بر دوچرخه هایشان از راه رسیدند. دوچرخه ها را آن طرف بار به تیر سیمانی کنار پیاده رو تکیه دادند و بی صدا آمدند و پشت میزی نشستند. ندیدم چگونه دو لیوان که خونکی از جداره آنها بیرون میزد روی میزشان گذاشته شد و ظرفی پر از سیب زمینی. دو نفری به نوازنده و سازش خیره شدند و باز هم ساکسیفون که فضا را پر کرده بود. صدای ساز به رستوران چینی هم حتما می رسید و آقای لئو که کار ظهرش تمام شده بود و هنوز کار عصر را شروع نکرده بود نشسته بود پشت میز، پاهایش را روی صندلی جلو گذاشته، دستانش را پشت سرش گرفته بود و داشت گوش می داد. شاید داشت کنار رودخانه‌ای در چین قدم می‌زد و یا آرام با رقص در یک باغ چینی ورزش می‌کرد، یا خیره شده بود به خاطره دختری نازک پوشیده در لباسی ابریشمی که از کوچه می‌گذشت، در دهکده‌ای که کودکیش، جوانیش و چشمانی عاشق را در آنجا گذاشته بود. صدای موج رودخانه می‌آمد و پرواز پرنده‌ای، شاید هم صدای گذر باد بود از لابلای برگ‌های صنوبرهای کنار چشمه‌ای یا در شیار دره‌ای که بارها زیر آن دراز کشیده بودم. غروب شده بود و همه چیز در رنگ طلایی خورشید داشت محو می‌شد. روی شن‌های کبیرهای شهداد بر بلندای تپه‌ای شنی نشسته بودیم و داشتیم غروب آفتاب را نگاه می‌کردیم. گرما به تن نشسته بود و نمی توانستیم بلند شویم. انگار توی شنهای گرم فرو رفته بودیم. و تو در آینه بودی، پیراهنی صورتی با گلهای ریز، چشمانی خمار با خندهی پنهان، کشیده شده تا پیشانی، لبها، گونه ها و مژه ها. مثل آن عکسی که موهایت پیشانیت را پوشانده است و نگاهش که می کنم فقط چشمانت را می بینم. آینه روی ستون پر از چشمهای تو بود و موهایت که صورتت را پوشانده بود. پاییز بود. کوچه باغ را رفته بودیم و انتهای آن روی سنگچین باغی نشسته بودیم. صدای ساز از دورتر می آمد. صدا کوچه را و باغ را و رنگ ها را می گرفت و بالا می آمد. دست هایت را که داده بودی تا سنگ چین را بالا بروی هنوز نگه داشته بودم. صدا که قطع شد کبوترها پریده بودند. دختر و پسر جوان روبروی هم نشسته بودند و داشتند لیوانهایشان را جرعه جرعه سر می کشیدند. دختر مو قرمز لحظه‌ای کنارشان نشست و با هم گپی زدند. آن دو نفر دوچرخه سوار هم داشتند با هم حرف می‌زدند و سیب زمینی می‌خوردند. دختر مو قرمز بلند شده بود، گشتی در سالن زده بود، چیزهایی از روی میزها برداشته بود و داشت صندلی‌ها را جابجا می‌کرد. نوازنده سازش را با کف دستش و بعد با دستمالی که از جیبش درآورده بود تمیز کرد. کنار صندلیش توی قاب چند تا اسکناس و سکه های جور و جور ریخته شده بود. انگار من هم دو تا اسکناس انداخته بودم. پولها را با بیخیالی اما با حوصله و بدون شمردن بر می داشت. مرتب می کرد و فرو می کرد توی جیب آویزان کتش. سازش را با حوصله گذاشت توی قاب. بلند شد، راه افتاد و رفت. دختر مو قرمز آمد فنجانها را برد. به آینه نگاه می کردم. نبودی؟ اما در آینه چیزی از تو مانده بود. آینه خالی بود از صدای ساکسیفون و موهایی به رنگ شراب، چشمانی به رنگ عسل و رنگ‌های پاییز و بهار.